ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به گزارش منابع فلسطینی تعداد کشته شدگان در مرز اسرائیل و غزه به 41 تن رسیده است. دولت جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد مذاکره و توافق بر سر برنامه هسته‌ای در حوزه اختیارات رئیس جمهور بوده است. فهرست مورد حمایت مقتدی صدر در انتخابات پارلمان عراق پیشتاز است. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت رو به آگاهی شما می‌رسانم. بر اساس اعلام منابع فلسطینی تعداد کشته شدگان در اعتراض‌ها در مرز غزه با اسرائیل به 41 نفر رسیده است. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده که حدود 900 نفر هم مجروح شدند. بر اساس این گزارش نیمی از مجروحین با گلوله جنگی هدف قرار گرفتند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که همچنان هزاران فلسطینی در نزدیکی مرز غزه با اسرائیل تجمع کردند. این تظاهرات که همزمان با 72 سالگرد تشکیل کشور اسرائیل برپا شده، بخشی از یک کمپین طولانی است که از ماه مارس و با عنوان راهپیمایی بزرگ بازگشت آغاز شد. کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل روز دوشنبه از اسرائیل خواست سریعاً به استفاده از زور علیه فلسطینیان پایان دهد و خواستار تحقیقاتی مستقل و بی‌طرفانه درباره این خشونت‌ها شد. اسرائیل میگوید در حال دفاع از مرزهای خود است و هر کس را که بخواهد به شکل غیر قانونی از مرز عبور کند متوقف خواهد کرد. یک روز بعد از بیانیه مجلس خبرگان که خواستار عذرخواهی حسن روحانی به دلیل توافق برجام شده بود، دبیرخانه دولت با انتشار بیانیه‌ای بدون نام بردن از مجلس خبرگان اعلام کرده که همه مراحل مذاکرات و امضای برجام در چارچوب اختیارات قانون اساسی رئیس جمهور انجام شده است. در این بیانیه همچنین آمده کسانی که باید به دلیل مواضعشان در گذشته عذرخواهی کنند، هم اکنون به گفته بیانیه طلبکارانه به دستاوردهای ملی میتازند و در بیانیه دولت این منتقدین به داشتن رویکرد غلط، مواضع نادرست و همچنین کارشکنی در روند پیشرفت کشور متهم شدند. در بیانیه مجلس خبرگان که روز یکشنبه منتشر شد، از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خواسته شده که به دلیل آنچه خسارت‌های وارد در برجام خوانده شده از مردم ایران عذرخواهی کند. در آن بیانیه همچنین آمده بود که این خسارت‌ها به دلیل عدم رعایت خطوط قرمز رهبری جمهوری اسلامی وارد شده است. روز دوشنبه علاوه بر دولت، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس هم به بیانیه خبرگان واکنش نشان داد و آن را خارج از حوزه وظایف و اختیارات این نهاد دانست. شمارش آراء انتخابات پارلمانی عراق نشان می‌دهد که فهرست نامزدهایی که از حمایت مقتدی صدر روحانی شیعه برخوردار هستند پیشتاز است. عراقی‌ها روز شنبه پای صندوق‌های رأی رفتند و انتظار می‌رود نتایج نهایی این انتخابات تا پایان وقت دوشنبه امروز اعلام شود. شمارش اولیه آرا نشان می‌دهد فهرست تحت حمایت مقتدی صدر پیشی گرفته و در فاصله نه چندان دور از آن نیز فهرست هادی آمری، فرمانده شبه نظامیان هشت و شعبی، تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و پس از آن دو فهرست حیدر عبادی نخست وزیر فعلی در جایگاه سوم است. وزیر خارجه ایران در مسکو در ادامه ببخشید وزیر خارجه ایران در مسکو ادامه اجرای توافق هسته‌ای را منوط به تأمین منافع ایران دانست. روسیه میگوید در کنار کشورهای اروپایی و چین متعهد به ادامه اجرای توافق هسته‌ای با ایرانه. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای رایزنی درباره حفظ برجام سفرهایی را آغاز کرده که مسکو دومین مقصد اوست و قرار بعد از مسکو به بروکسل بره. گزارشی در این زمینه از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه روسیه دوشنبه ابراز تأسف کرد که اوضاع پیرامون برجام بحرانی شده. سرگی لاوروف که صبح دوشنبه میزبان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بود گفت پس از خروج آمریکا از برجام وظیفه سایر طرف‌های این توافق انسجام تلاش‌ها برای تداوم اجرای آن است.
تلاش خواهیم کرد با ایران، همتایان اروپاییمان و چین مکانیزم هایی که در اختیار داریم را بسنجیم تا از برهم زدن این سند مهم و بی‌ثباتی اوضاع در منطقه و نقض عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای جلوگیری کنیم.
محمد جواد ظریف از پکن به مسکو سفر کرد و از مسکو عازم بروکسل می شود که در آنجا دیدار وی با وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده. یک شنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران تأکید کرد اگر کشورهای اروپایی به همراه روسیه و چین بتوانند به تعهدات خود پایبند بمانند و بدون حضور آمریکا منافع ایران را تضمین کنند، ایران در برجام باقی خواهد ماند. وزیر خارجه ایران نیز در جمع خبرنگاران در مسکو گفت
برجام میباید حفظ بشه، البته با حفظ منافع ایران. ما اعتقاد داریم که کشورها اجازه نخواهند داد که ایالات متحده بخواد ایفای نقش بکنه در روابطشون با سایر کشورها.
این دومین سفر محمد جواد ظریف به مسکو در دو هفته گذشته است. او پیشتر برای رایزنی با همتایان روس و ترکش درباره سوریه به مسکو سفر کرده بود و دوشنبه نیز مناقشه سوریه از محورهای مهم رایزنی های وزیران خارجه روسیه و ایران در مسکو بود، به ویژه که همان روز در آستانه پایتخت قزاقستان نهمین دور مذاکرات صلح سوریه که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برگزار می شود آغاز شد. سرگی لاوروف در پی دیدار با همتای ایرانیش در نشست وزیران خارجه و دفاع روسیه و مصر نیز شرکت میکند و گزارش شده تحولات منطقه با در نظر گرفتن ادامه جنگ سوریه، خروج آمریکا از برجام و انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم از محورهای اصلی این رایزنی هاست. همزمان در سوچی که از دوشنبه میزبان نمایشگاه بین المللی صنایع اتمی است، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برجام تبادل نظر کرد. آژانس همواره پایبندی ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای را تایید کرده و روسیه به استناد این گزارش تأکید دارد ادامه اجرای برجام برای حفظ نظام عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای حیاتی است. سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه که پنجشنبه گذشته برای رایزنی پیرامون برجام به تهران سفر کرده بود به خبرنگاران گفت از دید روسیه آژانس یگانه نهادی است که میتواند درباره ماهیت برنامه اتمی ایران و اجرای تعهدات این کشور قضاوت کند و به گفته وی انتظار داشتیم آمریکا نیز با اتکا به گزارش های این نهاد تصمیم خود را درباره برجام میگرفت. ریبکوف ابراز نگرانی کرد که در صورت لغو برجام راستی آزمایی فعالیت های اتمی ایران برای آژانس دشوارتر می شود. الکسی فینینکا کارشناس مسائل بین الملل می گوید روسیه نگران نابسامانی ها در پی لغو احتمالی برجام است.
На мой взгляд, это кризис в первую очередь не ядерный, это кризис доверия между Ираном.
خروج از برجام نتیجه بی‌اعتمادی بین آمریکا و ایران است. ایرادهایی که دونالد ترامپ به این توافق وارد می‌کند، ربط چندانی به محتوای برجام ندارد. در واقع تصمیم وی به سود روسیه است، زیرا برخلاف کشورهای اروپایی، مسکو از تحریم‌ها علیه ایران چندان متضرر نخواهد شد. و حتی ممکن است با نزدیکی با کشورهای اروپایی زمینه لغو تحریم‌های ضد روسی را فراهم آورد. به هر حال تفرقه بین متحدان غربی به نفع روسیه است. اما مسکو نمی‌خواهد تنش‌ها پیرامون برجام منطقه را برهم بزند. وارد مرحله تازه‌ای در تحولات خاورمیانه می‌شویم و این تحولات باعث نگرانی روسیه است.
ایران و شش قدرت جهانی در تابستان 2015-1394 خورشیدی به توافق رسیدند که بر اساس آن در ازای محدود کردن برنامه اتمی ایران تحریم‌ها علیه این کشور لغو خواهد شد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که همواره منتقد این توافق بود، سه‌شنبه گذشته اعلام کرد آمریکا از برجام خارج می‌شود و تحریم‌ها علیه ایران تشدید خواهد شد. او متعاقباً ابراز امیدواری کرد آمریکا به توافق جدید با ایران دست یابد که از جمله برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای این کشور نیز مد نظر داشته باشد. وی در روزهای اخیر هشدار داد یا ایران مذاکره می‌کند یا اتفاق دیگری خواهد افتاد. ایران هر گونه مذاکره دوباره درباره برجام را رد کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و خبری دیگر، مراسم انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم و گشایش آن هم اکنون در حال برگزاری است. جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و نماینده ویژه او در امور خاورمیانه، به همراه همسرش ایوانکا ترامپ از جمله شرکت کنندگان در این مراسم هستند که در حضور رئیس جمهوری، نخست وزیر و هیئت دولت اسرائیل و نمایندگان کنست و نمایندگانی از کنگره آمریکا برگزار می شود. وضعیت شهر اورشلیم یکی از مهمترین مسائل اختلاف برانگیز میان اسرائیل و فلسطین است. و اما سرانجام با رأی اعضای شورای شهر تهران، جانشین محمد علی نجفی برای پست کلیدی شهرداری تهران انتخاب شد. محمد علی افشانی از سیاستمداران اصلاح طلب که پیش از این در عرصه سیاست کشور شهرت قابل توجهی نداشت. محمد علی افشانی کیست؟ چه سابقه‌ای دارد و این انتخاب چه معنایی برای شورای پایتخت دارد؟ کیوان حسینی این پرسش‌ها را با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی، در میان گذاشته است. پاسخ آقای رحمانی را می‌شنویم.
ببینید، الان معاون اجرایی وزارت کشوره، بعد یه زمان استاندار استان فارس بوده که تو اونجا عمل کردش نسبت به مدیران داخل نظام قابل قبول بوده، عضو شورای مرکزی اعتماد ملیه. خب این سابقه در لایه‌های داخلی مدیریت نظام جمهوری اسلامی خودش یه سابقه قلمداد میشه دیگه.
بله، و انتخاب ایشون و رقابتی که داشت با آقای حسینی مکارم به نظر شما چه معنایی داره؟ اینکه شورای شهر تهران با این رأی بالا آقای افشانی رو انتخاب کرده؟
ببینید، آقای مکارم یه بوروکراته، امکان داشت که از آقای نجفی هم زودتر استعفا بده. فشارها این شهرداری که انتخاب شده ویژگیش اینه که در استان فارس هم در مقابل سیاست‌های امام جمعه مقاومت کرده و رأی اجماعیش هم خیلی مهم بوده. 19 نفر رأی دادن، رأی به ایشان دادن و در این چه گفت که شورای شهر فعلی تهران تجربه شورای اول لحاظ کرده و وارد دعواهای حزبی نشده یا دعواهای جنایی، چون واقعیت اون دعواها شورای شهر رو به شدت بی‌اعتبار کرد و حتی میشه گفت زمینه ظهور احمدی نژاد فراهم کرد. حالا باید دید که آیا شورای شهر این تیتروشی ادامه خواهد داد. یک نکته رو باید توجه کرد، شورای شهر تهران منتخب جامعه مدنی است که بهش رأی داده و حمایت آقای خاتمی. اینا هیچ کدام به اعتبار حزب خودشان عضو شورای شهر نشدن تا شهردار حزبی انتخاب کنند و این میطلبد که اعتماد جامعه مدنی دوباره جذب کنند. اعتماد جامعه مدنی که بینا رأی داده الان یه مقدار آسیب دیده به خاطر رفتار دولت و خود فراکسیون امید در مجلس و شورا. انتخاب این شهردار و استعفای آقای نجفی هم ضربه زده به این مسئله. به این خاطر این شهردار باید با عمل خودش دوباره اعتماد جامعه مدنی جذب کنه، نه اعتماد احزاب.
و آقای افشانی چه چالش‌هایی پیش روش هست؟ بخشیش رو اشاره کردید که مسائل سیاسی هست و گفتید که احتمال استعفا دادنش در مقابل مخالفان اصولگرا کمتر هست. غیر از اون مسائل خود شهر تهران فکر می‌کنید که تا چه اندازه دشواری‌هایی رو پیش روش خواهد گذاشت؟
شهر تهران مجموعه‌ای از بحران‌ها هست، مثل آب، آلودگی هوا و چیزایی که به نظر من اگر این شهردار بتواند بازی در عرض بکند، به چه مفهوم؟ جامعه مدنی، نهادهای مدنیه که معمولا اصلاح طلبها ازش پرهیز دارن و به خودش جلب کنه و با صدا و کمک اینها بحرانهای عمومی که راست نمیتواند اون بهانه قرار بده برای حضب شهردار رو شروع به حلش بکنه و از این طرف با فساد به شکل شفاف مبارزه کنه. واقعیت اینه که با دور کردن بانک‌های فساد در کنارش باید یک سری سیاست‌های عملی در مقابل با مسئله محیط زیست باشه، بهبود حمل نقل در تهران باشه و این با کمک‌های نهاد مدنی هست. این مشکل اصلاح طلبان اینه در مواجهه با راست، چون خودی غیر خودی دارن، نهادهای مدنی رو واقعاً به حضور نمی‌طلبن و با اونا یک نوع تعامل برقرار نمی‌کنن. شورای شهر وظیفش تعامل بیشتر با نهادهای مدنی است. اگر شهردار جدید این دو تا سیاست با هم پیش ببره، فشار بهش کمتر خواهد شد. یعنی در عین مبارزه با فساد طوری مبارزه فساد انجام بدهد که دست نهادهای مدنی به اصطلاح بازتر کند در کمک به فضای عمومی و بهتر کردن فضای عمومی شهر تهران. اینم تجربه داره، تمام کشورهای دنیا انجام دادن و چیز سختی نیست. این کار باعث میشه که برخورد جناح راست با شهردار سخت‌تر بشه و اگر این برخوردم صورت بگیرد و حتی وادار به استعفا بشود، اعتماد مردمی سر جای خودش بماند. اعتماد مردمی هست که میشود یک جریان به اصطلاح همچنان سر بورس خودش نگه داره. این نکته بسیاری که به نظر من با شهردار جدید به توجه کنه و شورای شهر وظیفه‌اش به نظر من بیشتر است. به جای دخالت باید نظارت دقیق داشته باشه.
نظرات تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران را میشنیدید درباره تعیین شهردار جدید تهران. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم.